بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق از ایران و ترکیه دیدار میکند. اسرائیل خواستار خودداری روسیه از فروش موشک های پیشرفته به ایران شد. و سفر رئیس جمهوری پاکستان به افغانستان به تعویق افتاد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه آدینتون رو با ما هستید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو، شبانگاه 29 آذر 87، 19 دسامبر 2008. امیدوارم آخر هفته خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه همراه با رادیو فردا. در این شب سرد اواخر پاییز همراه شما هستم با این مجله خبری. مثل همیشه نیم ساعت با شما این با خبر و فراسوی اون. جای نرید، بمونید با من. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب امشب رو به اطلاعتون میرسونم. اما پیش از اون، پیش از هر چیز، چی تیتر شده در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی؟ کنار من امشب در استودیو شماره 5 رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، همکارم امیر زمانی فر نشسته با لبخندی بر لب همراه شماست و البته همراه با من با آخرین خبرها. امیر، شب تو هم خوش.
شب تو و شب همه شنوندگان رادیو فردا هم خوش. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه آینده راهی ایران و ترکیه خواهد شد. به نوشته یه خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیری عراق هدف از این سفر را اعلام نکرده، اما گفته است که این دیدار در چارچوب همکاری‌های نزدیک بغداد با تهران و آنکارا انجام می‌شود. در این سفر قرار است وزرای کابینه ی آقای مالکی نیز وی را همراهی کنند. طی دو سال گذشته که نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شد، این چهارمین سفر او به ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، اسرائیل از مسکو خواسته است از فروش موشک‌های پیشرفته به جمهوری اسلامی خودداری کند. اسرائیل می‌گوید این گونه سلاح‌ها می‌تواند برای حمله به این کشور به کار رود. بر اساس این گزارش، ایموس گیلات، فرستاده وزارت دفاع اسرائیل به مسکو، گفته است که از روسیه انتظار می‌رود مصالح اسرائیل را محترم بشمارد. ایموس گیلات که امروز وارد مسکو شد، به سوالی درباره احتمال صدور موشک‌های پیشرفته دفاعی هوایی S-300 روسی به ایران واکنش نشان می‌داد. برخی رسانه‌های روسیه گزارش‌هایی را درباره امضای قراردادی برای فروش این موشک‌ها به جمهوری اسلامی منتشر کردند، اما مقام‌های روسیه آن را تکذیب کردند. دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، اعلام کرد سفر آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، به کابل که قرار بود امروز جمعه انجام شود، به دلیل بدی هوا به تعویق افتاده است. در اطلاعیه‌ای که توسط دفتر حامد کرزی منتشر شد، ضمن تشکر از حامد کرزی برای دعوت از او، ابراز تمایل کرده است که در زمان مناسبتری در آینده بتواند از کابل دیدار کند. در صورت انجام این سفر، این اولین دیدار آقای زرداری از افغانستان از هنگام رسیدن وی به مقام ریاست جمهوری پاکستان خواهد بود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، امروز جمعه در واشنگتن با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، گفتگو می‌کند. این دیدار آخرین ملاقات جورج بوش در مقام ریاست جمهوری آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محسوب می‌شود. محمود عباس دیروز نیز با کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، گفتگو کرد. دیدار امروز در حالی انجام می‌شود که گروه حماس در نوار غزه اعلام کرده است توافق آتش‌بس با اسرائیل را تمدید نمی‌کند. پیشتر محمود عباس خواهان تمدید این توافق 6 ماهه شده بود. دولت آمریکا امروز اعلام کرد 17 میلیارد و 400 میلیون دلار را در اختیار خودروسازان آمریکایی می‌گذارد تا بتوانند در پی بحران مالی اخیر خود را بازسازی کنند و این صنایع از ورشکستگی نجات یابد. این مبلغ از محل 700 میلیارد دلار اختصاص یافته به نجات بانک‌ها برداشت خواهد شد. کاخ سفید در این حال هشدار داده که اگر تا پایان ماه مارس آینده، حدود 3.5 ماه دیگر، این شرکت‌ها به وضع خود سر و سامان نداده باشند، وام‌های پرداخت شده پس گرفته می‌شود و به خزانه‌داری بازگردانده خواهد شد. نیوشا.
امیر زمانی فر، متشکرم. بیشتر روی همین طول موج. ایران را تهدید نکنید، حمله بی نتیجه است. مقام پیشین آمریکایی میگوید خطاب به اسرائیل. بار دیگر ایران در کانون توجهات، توجهات سازمان ملل، اما این بار نه به برنامه اتمی.
حقوق زنان، دانشجویان، کارگران و مدافعین حقوق بشر.
تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی ایران توسط دولت به نفع دولت.
نمایندگان کارگر و کارفرما در اقلیت هستند، حداکثر 7 نفر هستند.
اینها و بیشتر یادداشت‌های تازه آقای کاف، بهانه تئاتر ایران برای حضور در برلین. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. خام و بی‌نتیجه، این توصیفیه که یک مقام بلندپایه پیشین نظامی آمریکا از حمله احتمالی به ایران کرده. دریا سالار ویلیام جوزف فالن، رئیس پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، در ضمن به اسرائیل توصیه کرده که دست از تهدید ایران برداره. این ژنرال 64 ساله همچنین گفته جمهوری اسلامی ایران از بیم نابودی خودش هرگز به اسرائیل حمله اتمی نخواهد کرد. ژنرال فالن برای شرکت در همایش مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل در دانشگاه تل آویو به اون کشور رفته. بیشتر بشنویم با مهرزاد پدرام.
دریا سالار ویلیام جوزف فالن، رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با روزنامه‌های اسرائیلی به تل آویو توصیه کرده است که از تهدید ایران دست بردارد و با انتقاد از این سیاست اندیشه حمله به ایران را ابلهانه خوانده است. دریا سالار فالن که در ماه مارس 2008، 9 ماه پیش، از فرماندهی مرکزی آمریکا استعفا کرد، در مصاحبه با روزنامه‌های جروزلم پست و یدئوت آهرونوت گفت اسرائیل فکر ترس از ایران را از سرش بیرون کند و در این حال چشمانداز ایران هسته‌ای را مد نظر داشته باشد. ژنرال فالن به جروزلم پست میگوید که دلیلی در استفاده ایران از جنگ افزار هسته‌ای نمی‌بیند، مگر اینکه ایران بخواهد موجب نابودی خود شود. وی می‌افزاید حمله هسته‌ای ایران به اسرائیل عواقبی ویرانگر برای جمهوری اسلامی در بر دارد. ژنرال فالن در ارزیابی توان ایران می‌گوید ایران در بیان قدرت خود غلو می‌کند. در خارج از مرزهایش فاقد توان نظامی بالاست. در درون نیز با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی زیادی روبروست و با توان هسته‌ای می‌خواهد بی‌ثباتی‌اش را جبران کند. رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا با تأکید بر اینکه روش نظامی الزاماً حلال مشکلات نیست، به اسرائیل توصیه می‌کند که در مورد ایران برنامه استراتژیک داشته باشد و به ساماندهی امور خود بپردازد. دریا سالار فالن 64 ساله 9 ماه پیش پس از 40 سال خدمت درخشان نظامی از مقام خود کنارگیری کرد. در آن هنگام این زمزمه مطرح بود که فالن با شنیدن برنامه نظامی جورج بوش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از مقام خود کنارگیری کرده است. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، این شایعه را مضحک خوانده بود. دریا سالار فالن در پاسخ به پرسش‌های مصاحبه‌گر یدئوت آهرونوت به او جواب‌های تندی می‌دهد و از جمله می‌گوید بسیار خوب، اگر خیلی اصرار در حمله نظامی هست، لطفاً بگویید که کجاها باید دقیقاً هدف قرار گیرد. حمله فکری ابلهانه و نگاهی ساده انگارانه به مسئله است. اسرائیل باید عمیق‌تر به این مسئله بنگرد. دریا سالار فالن فراخوانی‌های سران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل را نیز چیزی بیش از سفسطه‌های کلامی نمی‌داند.
ایران را تهدید نکنید، مقام آمریکایی خطاب به اسرائیل. شنونده گزارش مهرزاد پدرام بودید.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اعدام نوجوانان، حقوق اقلیت‌ها، قومیت‌ها، دانشجویان، زنان و روزنامه‌نگاران از جمله مسائلی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه دربارش ابراز نگرانی کرد. در پیوند با ایران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای نوشت که در پایان جلسه پنجشنبه قطعنامه‌ای با 69 رأی موافق در برابر 54 رأی مخالف در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر شده. همکارم الهی روانشاد ساعتی پیش گفتگوی داشت با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، و در پرسش نخست درباره اهمیت این قطعنامه پرسیده. هادی قائمی در نیویورک.
این بدنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست از دو جنبه. یکی این که این به دنبال تحقیق و تفحص و گزارش‌های بسیاری از سوی مقامات سازمان ملل در دو ماه اخیر منتشر میشه و نظر کل جامعه جهانی رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و نگرانی‌های اونها بیان می‌کنه. نکته دوم این هست که این قطعنامه از دولت ایران به طور واضح می‌خواد که همکاری‌هاش رو با ارگان‌های سازمان ملل افزایش بده و به خصوص اجازه بده که گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران مسافرت کنند.
آقای قائمی، در قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل از دبیر کل این سازمان خواسته شده بود که گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کنه. گزارش او حاوی چه نکات تازه و اساسی بوده که به صدور این قطعنامه انجامید؟
این گزارش بسیار جامع بود و تقریبا تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران رو مد نظر قرار داد و از جمله نکات تازه‌ای که در اون اشاره شده و بسیار پافشاری شده، قانون مجازات اسلامی جدیدی هست که در برابر مجلس قرار داره و در اون متأسفانه مجازات‌های خشن مانند قطع دست و پا، سنگسار و اعدام تکرار شده و نه تنها اون، بلکه موارد اعدام حتی از گذشته هم بیشتر شده. برای نمونه گزارش دبیر کل سازمان ملل خیلی ابراز نگرانی میکنه که حکم اعدام برای کسانی که متهم به ارتداد میشن یا خروج از دین میشن در قانون برای اولین بار نوشته شده. نکته دیگه اعدام نوجوانان هست که در حال حاضر ایران تنها کشور دنیا هست در سال میلادی جاری این کار رو انجام میده. اضافه بر این، توجه بسیاری در گزارش به سرکوب هایی که بر فعالان مسالمت آمیز حقوق زنان، دانشجویان، کارگران و مدافعین حقوق بشر اعمال میشه هست و درخواست شده به طور مشخص. نکته دیگه این هست که گفته شده که آزادی بیان و تجمع در ایران بسیار در زیر فشار قرار داره و خواسته شده که تمام کسانی که به این جرم ها یا در این رابطه در زندان به سر میبرند آزاد بشن و عفو داده بشه و چگونه این گونه احکام قضایی در موردشون صادر نشه.
حالا شما آقای قائمی گمون میکنید که تا چه حد این خواسته ها به تحقق بپیونده و تا چه حد ایران به این خواسته ها اهمیت بده؟
از زمینه اهمیت دادن که شکی ندارم که این برای دولت ایران بسیار مهم هست که این قطعنامه صادر شده، چرا که در چند روز گذشته دیپلمات های ایران بسیار تلاش کردند که این قطعنامه صادر نشه و به خصوص تلاش کردند که دو ماده از اون قطعنامه را حذف کنند. دیروز در تلاش هایی که میشد در مجمع عمومی دیپلمات های ایرانی، یکی میخواستن همین درخواست الزام گزارشگران ویژه به ایران هست بشه از قطعنامه که موفق نشدن، و نکته دوم ماده دیگه که در این قطعنامه هست اینه که دبیر کل سازمان ملل با وجود اینکه گزارش بسیار جامعی رو ارائه کرد همین دو ماه پیش، ولی باید دنبال اون رو بگیره و در طی سال میلادی آینده گزارش جدیدی رو تهیه کنه در مورد اینکه ایران چگونه برخورد کرده با درخواستهایی که ازش شده و وضعیت چطور هست.
هادی قائمی بود در نیویورک، گفتگو از همکارم الهه روانشاد، حقوق بشر در مجمع عمومی و حقوق بشر در نظرات شما. بشنویم، برمیگردم شماره تماس رو بهتون میگم، قلم و کاغذ رو آماده کنید.
من جوانی 23 ساله از آذربایجان هستم. به خاطر پوشیدن لباس که جلوی آن پرچم آمریکا چاپ شده بود، در ماه رمضان به دست ماموران آگاهی دستگیر شدم و در اداره آگاهی با شکنجه‌های وحشتناک و تجاوز ماموران آگاهی قرار گرفتم و بعد صورت جلسه کرده و مرا محکوم به خودزنی کرد. خواهشمندم به این موضوع رسیدید.
حکومت ما هم حکومت عدل، حکومت داده. ما در این سرزمینم آزادیم به خدا. رادیو فردای عزیز، رجبی هستم. حالا خواب پخش میخواییم بکنین؟ خواب نکنین؟
حسینی هستم، از کرمان تماس میگیرم. ما کوچکترین مشکلی تو ایرانمون نداریم، فقط تنها مشکلی که داریم اینه آزادی نداریم ما جوونا. خیلی ممنون، مرسی.
خب شما هم بگید که چه نظری دارید، یادداشت کنید 0042-02-21-12-41-13 شماره یکی که میتونید پیام های صوتیتون رو در 24 ساعت شبانه روز بهش بسپارید. اگر هم میخواید اسمس بزنید تا نظراتتون خونده بشه در بخشای خبری ما، میتونید پیامک بفرستید اینجا 00420-603-87-41-50. میتونید برامون در وبسایت رادیو فردا هم نظرتون رو بنویسید. radiofarda.com آدرس ماست. پایین صفحه سمت چپ شما چه فکر میکنید؟ هر هفته یا هر چند روز موضوعش عوض میشه. میتونید موضوع روز هر چیزی باشه در موردش برامون بنویسید. فیلتر شکن رو در ادامه همین مجله خبری شبانگاهی بهتون به اطلاعتون میرسونم. اما از حقوق بشر گفتیم. حقوق بشر همواره در دهه‌های گذشته جزو موارد مناقشه بین تهران و واشنگتن بوده. و اکنون در شرایطی که باراک اوباما میره تا دولت خودش رو جایگزین دولت فعلی جورج بوش کنه در واشنگتن دی سی، ایران گویا همچنان در کانون توجهات. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز خبر میده که قراره در دولت باراک اوباما پست جدیدی در وزارت خارجه تأسیس بشه که مسئولیتش هماهنگی امور مرتبط با ایران به طور ویژه. از رادیو فردا مهرداد میردامادی برگردانی داره از خلاصه مقاله‌ای که در واشنگتن تایمز چاپ شده. میشنویم.
الی لیک نویسنده این مقاله به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا می نویسد فکر ایجاد این مقام جدید و انتصاب فردی برای هماهنگی در امور مرتبط با ایران در جریان نخستین جلسه سناتور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشنهادی آقای اوباما با گروه انتقالی در وزارت امور خارجه آمریکا در ابتدای ماه جاری میلادی مطرح شد. این مقام وزارت امور خارجه به نویسنده روزنامه واشنگتن تایمز گفته است اساس کار این بخش جدید همان بنیانهای دیپلماتیک فعلی خواهد بود. هرچند در این مقاله تصریح شده که سخنگوی خانم کلینتون و بروس اندرسون سخنگوی گروه انتقالی در وزارت امور خارجه آمریکا حاضر نشدند در مورد این خبر اظهار نظر کنند، اما چند تن از متخصصان و صاحب نظران امور ایران به روزنامه واشنگتن تایمز گفتند که موضوع ایجاد این بخش جدید در وزارت خارجه در جلسات متعدد مطرح شده است. این روزنامه به نقل از پاتریک کلاوسون، معاون پژوهشی مؤسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن، می‌نویسد نشانه‌های بسیاری در دست است که در وزارت خارجه با جدیت این مسیر را پیگیری می‌کنند. علاوه بر این، به نقل از تریتا پارسی، مدیر انجمن ملی ایرانی آمریکایی که طرفدار گفتگوی ایران و آمریکاست، نیز وجود چنین طرحی تایید شده است. سوزان مالونی، متخصص امور ایران در مؤسسه بروکینگز و عضو سابق گروه طرح و برنامه در وزارت امور خارجه آمریکا، به نویسنده مقاله روزنامه واشنگتن تایمز گفته ایجاد چنین بخشی در وزارت امور خارجه صرف نظر از موضعی که در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد نشانه جدی بودن موضوع ایران است. نویسنده مقاله به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تصریح می‌کند که پست هماهنگ کننده به طور سنتی به یکی از مدیران میانی این وزارتخانه داده می‌شود، اما در این مورد خاص احتمالاً این مقام به یک فرد ارشد در وزارت امور خارجه محول خواهد شد تا علاوه بر پرونده هسته‌ای به فعالیت‌های ایران در عراق و افغانستان نیز بپردازد. روزنامه واشنگتن تایمز از دنیس راس، فرستاده ویژه دولت کلینتون و دولت اول بوش برای مذاکرات عرب و اسرائیل، رایان کراکر، سفیر کنونی آمریکا در بغداد، به عنوان نامزدهای ریاست این بخش جدید در وزارت امور خارجه آمریکا نام می‌برد. آقای پاتریک کلاوسون در ادامه اظهارات خود به روزنامه واشنگتن تایمز می‌گوید که در مواجهه با چالش‌های پیچیده دیپلماتیک، دو الگوی برخورد وجود دارد. یکی واگذار کردن کار هماهنگی به معاون وزیر در منطقه. این رویکردی است که در مورد کره شمالی انتخاب شد. اما در موضوع ایران، کشورهای مختلفی در جهان درگیر هستند و از این رو داشتن یک فرد هماهنگ کننده یا یک فرستاده ویژه کاملا منطقی به نظر می رسد. مقاله روزنامه واشنگتن تایمز با این اظهار نظر به پایان می رسد که هنوز سیاست باراک اوباما در مورد ایران و نیز واکنش احتمالی ایران به این سیاست چندان روشن و آشکار نیست.
مهرداد میردامادی بود. بخونید بیشتر در radiofarda.com. ایجاد بخش ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا روی صفحه اصلی وبسایت ما radiofarda.com.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب اگر که میخواید این باقی حکایت رو بشنوید یا بخونید یا ببینید روی وبسایت رادیو فردا و اگه تو ایران هستید نمیتونید از فیلترینگ اینترنت رد بشید، یادداشت کنید buinzahra.com buinzahra.com buinzahra.com. آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی تغییر میکنه در ایران توسط دولت به نفع دولت. تغییری که طبیعتاً انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی رو در ایران همراه داشته. بشنویم بیشتر با بهروز کارونی.
نمایندگان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، کانون عالی کارفرمایی کشور و کانون عالی بازنشستگان ایران در جلسه مشترکی در روز 29 آذر ماه به تغییر مواد اساسنامه تامین اجتماعی اعتراض کردند. به گفته این تشکل‌ها، تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نقش دولت در شورای عالی تامین اجتماعی را افزایش خواهد داد، که این موضوع برخلاف اصل سه‌جانبه گرایی و منافع کارگران و کارفرمایان است. دلیل مخالفت کارگران و کارفرمایان با اساسنامه جدید تامین اجتماعی چیست؟ حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در تهران میگوید دلیل اصلی آن است که تعداد کارگران و کارفرمایان در شورای عالی تامین اجتماعی به حداقل رسیده است و لذا تصمیماتی که اتخاذ خواهد شد منافع آنان را در نظر نخواهد گرفت.
اعضای شورای سازمان رو 8 نفر از دولت انتخاب کردند که آقای رئیس جمهور، وزیر دفاع و تامین اجتماعی، وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر صنایع معدن، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور جز این 8 نفر هستند. 4 نفر از نمایندگان کارفرما را انتخاب کردند که باز در انتخاب حداقل یک نفر از اونها خود دولت نقش داره. 3 نفر از نمایندگان کارگر رو انتخاب کردن که باز در یکی از اونها خود دولت نقش داره. بنابراین ببینید که نمایندگان کارگر و کارفرما در اقلیت هستن، حد اکثر 7 نفر هستن و مصوبات با 7 نفر میتونه اجرایی بشه که 8 نفر عضو دولت هستن.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی دولتی شدن صندوق تامین اجتماعی است. حمید حاج اسماعیلی:
صندوق تامین اجتماعی یک صندوق غیر دولتی است، متعلق به بیمه شده است. بنابراین سهم کارگران و کارفرمایان باید اکثری باشه نسبت به دولت. متاسفانه طی ادوار گذشته این دولت بوده که عنان صندوق تامین اجتماعی رو در کشور ما در دست داشته و همچنان صندوق تامین اجتماعی دولتی تر شده و منابع اون مورد تهدید برای هزینه های دولت واقع شده.
علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ایران که 1,300,000 عضو دارد، با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی مخالفت می‌کند و می‌گوید تغییر این اساسنامه باید پیشتر در یک همایش با نمایندگان کارگران و کارفرمایان مطرح و نظر آنان خواسته می‌شد.
وقتی که میاد رئیس شورای عالی رو می‌ذارن آقای رئیس جمهور، چند تا از آقایون وزرا میان میشینن اونجا با معاونین رئیس جمهور، خب این میشه همش دولتی. صاحبان اصلیش که شرکای بازنشستگان هستن، کارگرا هستن، کارفرما هستن، هیچ نظری رو اونجا نمیتونن اعمال کنن. با توجه به اینکه خب آقای رئیس جمهور در اون ریاستش داره، خب طبعا کسی در مقابل آقای رئیس جمهور نمیتونه اون نظراتش رو بیان بکنه.
به گفته برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، هر گونه تغییر در اساسنامه تامین اجتماعی باید منافع کارگران را در نظر بگیرد. برای مثال، ولی‌الله داوودی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی تامین اجتماعی، گفته است جامعه کارگری و کارفرمایی در خصوص مخالفت با اساسنامه جدید تامین اجتماعی اتفاق نظر دارند. علی اکبر ایوزی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، نیز به ایلنا گفته است تشکل‌های معترض خواستار اداره سازمان تامین اجتماعی به صورت کاملا مستقل و بدون هر گونه دخالت‌های غیرقانونی وزارت رفاه هستند. علی اکبر خباس‌ها، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، به این پرسش رادیو فردا که به نظر او چه اقدامی باید انجام گیرد پاسخ می‌دهد:
سازمان مدیریتش مشارکتی باشه، نه که یک سوه باشه. ما بیشترین سهام مال کارگرا هستش، بیشترین سرمایه گذاری در تامین اجتماعی با عرق جبین کارگر شکل گرفته. ما حضورمون رو در اونجا مطالبه میکنیم.
در این میان علی اکبر ایوزی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، به ایلنا گفته است جامعه میلیونی کارگران در صورت اجرایی شدن اساسنامه تامین اجتماعی موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
تغییرات جدید در سازمان تامین اجتماعی و انتقادات جدید بهروز کارونی بود. برمیگردم با نوستالژی ایرانی روی صحنه‌های تئاتر آلمان.
Thank you.
شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به مهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
خب قبل از نوستالژی ایرانی که گفتم، یادآوری کنم یک بار دیگه که فردا شب، شب چله، با ما باشید. برنامه‌های مختلف و رنگارنگی براتون تدارک دیدیم در رادیو فردا از ساعت 8 شب وقت تهران. اگر همراه ما باشید میتونید برنامه‌های ویژه رادیو فردا رو بشنوید در مورد شب یلدا. اما یادداشت‌های تازه ی آقای کاف، نام نمایشنامه‌ای که این روزها به کارگردانی میترا زاهدی، یک کارگردان ایرانی در برلین به روی صحنه رفته. در این اثر نمایشی که به زبان آلمانی اجرا میشه، زندگی یک مرد ایرانی تصویر شده که با وجود 30 سال زندگی در تبعید و مهاجرت، همچنان در گذشته‌های خودش به سر می‌بره. به آلمان میریم با شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از نمایشنامه نشیب‌ها و فرازها، میترا زاهدی، هنرمند تحصیل کرده تئاتر در آلمان، نمایشنامه‌ای را در برلین به صحنه برده است که یادداشت‌های جدید آقای کاف نام دارد. این هنرمند پس از 2 سال تحصیل در رشته تئاتر در تهران، 24 سال پیش به آلمان آمد و تحصیلات خود را در این رشته به پایان برد. میترا زاهدی ضمن بازیگری در تئاترهای حرفه‌ای آلمان همینک 13 سال است که به عنوان کارگردان نمایشنامه‌هایی را که اکثرا به زبان آلمانی است به صحنه برده است. یادداشت‌های جدید آقای کاف تازه‌ترین اثر نمایشی این هنرمند است که به جاست خلاصه‌ای از داستان آن را از زبان خودش بشنویم.
موضوع این قطعه در رابطه با یه ایرانیه که 30 سال در تبعید به سر میبره و برای اینکه بتونه به لحظات مهم زندگیش نگاه کنه، نوارای آرشیوشو که قبلا ضبط کرده بوده گوش میکنه. یادداشت‌های جدید آقای کاف ضمناً قصه عشق‌های گمشده آقای کاف هم هست. این قطعه رو فرهاد پایار و من بر اساس تک پردهی آخرین نوار کراپ نوشته نویسنده و درام نویس ایرلندی ساموئل بکت نوشتیم و آقای فرهاد پایار خودشون نقش آقای کاف رو بازی میکنن. ضمناً چند شعر و فکر از برتولد برشت، شهروز رشید و استفانا وویفسکی هم در کار داریم که ازشون استفاده کردیم. ضمناً یک فیگور دیگر رو هم به قطعه اضافه کردیم که خانم پگاه کاظمی بازی میکنن و این نوشته رو باید بگم که در طول کار خیلی رشد کرد. کار بسیار پرتصویر هستش و تصویرهای اسلاید مانند و ساند و موسیقی و رقص. در طی تمرین ها با خوشحالی می دیدم و هنوزم می بینم که همکارانم قطعه رو از آن خودشون می دونن و به پربار شدنش خیلی کمک می کنن.
خانم میترا زاهدی، تازه ترین کار شما هستش یادداشت های آقای کاف. اونطور که اشاره کردین، داستان برمی گرده به انسانی که در واقع به گذشته خودش فکر می کنه، یا بهتر بگیم با گذشته خودش زندگی می کنه و یه حالت نوستالژیک داره. چطور شد رفتین سراغ این؟ آیا شما به چنین انسانهایی در خارج و در پیرامون خودتون برخورد کردین تا به حال؟
من فکر میکنم خیلی جالب میشه اگر که کسی توی تماشاچی بشینه و برای خودش این رو در نظر بگیره که آیا من اصلا با این آدمی که روی صحنه هست هیچ ارتباطی ندارم؟ آیا کسی میتونه سوال از خودش بکنه، به خصوص اگر ایرانی باشه؟ من فکر میکنم آقای کاف مجموعه هست که همه ما که اینجا هستیم به نوعی، نه اینکه عین ما باشه، ولی به هر حال قسمت‌هایی از خاطراتمون اینها رو توی وجود ایشون میتونیم ببینیم، ولی به هیچ وجه به این معنا نیست که ایشون نماینده هم هست، همچی چیزی نیست.
خانم میترا زاهدی، شما کارگردان این اثر نمایشی یادداشت‌های جدید آقای کاف هستید. اینطور که از صحبت‌های شما من استنباط می‌کنم، هر ایرانی به ویژه اگر از این تئاتر شما دیدن کنه، چه بسا خودش رو در این اثر نمایشی شما ببینه. آیا شما از جلوه‌های ویژه دیگری هم برای این اثر نمایشیتون استفاده کردید؟
موضوع ایرانی، زبان نمایش آلمانی، شاید یکی دو جا فقط شعری به فارسی خونده بشه یا موسیقی به زبان فارسی خونده شده باشه. دوم اینکه از تصویرهای اسلاید مانند استفاده شده در کار و از موسیقی بسیار استفاده شده، از ساند افکت و همینطور از رقص و کوروگرافی بسیار داریم.
در نمایشنامه یادداشت‌های جدید آقای کاف که این روزها به زبان آلمانی در برلین بر صحنه است، فرهاد پایار و پگاه کاظمی بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی، نیوشا بغراتی هستم. سپاس از همراهیتون. بمونید همچنان با موسیقی ما و خبرها رأس هر ساعت. شب‌های سردتون برفی و